بسم الله الرحمن الرحیم. کلمت الله هی العلیا. تعیین کلمه الله در آخر الزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم الله الرحمن الرحیم. 1. به یاد می آورم که نخستین کتابی که پس از واقعی نزول ذکر و روح به نگارش آوردم کتاب قرآن اصطاعه بود که نخستین فصل آن تعین کلمت الله بود و این درب ورودم به حکمت و عرفان قرآنی و خلق جدید انسان بود. 2. در کتاب مذکور نشان دادیم که کلمه الله مرکب از ال به اضافه لا به اضافه ه می باشد، به معنای آن نه معروف قابل پرستش است و یا وجود عدم یا بود نبود، که این ترکیب و تجزیه مترادف با ال به اضافه اله نیز می باشد که ابن عربی از آن به تفصیل سخن گفته است. 3. ولی نهایتاً این ترکیبات را در عالم خلقت مترادف آدم و حوا نشان دادیم، یعنی آدم به اضافه حوا را تعین کلمت الله دانستیم و به زبانی رابطه آدم حوایی را تعبیر به کلمت الله نمودیم. یعنی الله و آدم حوا اول و آخر واقعی وجودند و ظاهر و باطن آن. 4. ال حرف معرفه است و لا هم نکره است، پس ال به اضافه لا بیان و نشانه و کلمه وجود عدم است و عرفان نیستی و نیستی شناسی. 5. آن معروفی که انکار می شود در ذاتش و قابل پرستش است این معروف انکار شده، زیرا آنهی تعنیس و مؤنث کننده است که این اثبات نفی را مطلق و محبوب و قابل پرستش می کند، بود نبودی که قابل پرستش است. 6. آن نیستی که از همه هستی ها معروف تر است در کلمت الله، کلمه خدا بیان آن بود نبوده است که خواه نخواه پرستیده می شود حتی به واسطه منکران و دشمنانش. 7. چطور می شود آنچه که نیست را پرستید؟ به واسطه کلمه خدا. چطور می شود آنچه که نیست را هستی دانست و آنچه که هست را نیست یافت؟ به واسطه کلمه الله. 8. چگونه می توان فرق بین هستی و نیستی را دریافت؟ به واسطه کلمه خدا. 9. چگونه میتوان فرق بین خیر و شر، حق و باطل و درست و نادرست و رحمت و غضب را شناخت؟ به واسطه کلمه خدا. 10. چگونه میتوان فرق آدم خوب و آدم بد را شناخت؟ به واسطه کلمه خدا. چگونه میتوان قضاوت کرد و حکم را تثبیت نمود؟ به واسطه سوگند به کلمه خدا. 11. میگوییم به واسطه کلمه خدا و نه به واسطه خدا، زیرا عامه بشری از خداوند جز کلمه اش را در دست ندارند و بلکه عارفان واصل هم به واسطه کلمه خدا به هستی او راه می‌یابند، یعنی از طریق کلمه خدا به خدا رسیده و او را دیدار می‌کنند. 12. اصلاً کل عالم هستی از کلمه خدا پدید آمده است، به استناد این روایت معروف دینی که خداوند در ازل یک کلمه بود و آن کلمه خدا بود و در ازل جز کلمه خدا هیچ چیزی نبود. 13. انسان‌ها چگونه در قبال یکدیگر از حق خود دفاع می‌کنند؟ به واسطه کلمه خدا. 14. انسان‌ها چگونه به هنگام مصیبت و بدبختی و سقوط و درد و مرگ و نیستی خود را التیام می‌بخشند و تاب تحمل می‌یابند و از مهلکه می‌رهند؟ به واسطه کلمه خدا. 15. انسان‌ها چگونه تنهایی خود را تاب می‌آورند و می‌توانند با خود به تنهایی روبرو شوند؟ به واسطه کلمه خدا. 16. انسان‌ها چگونه اعتماد و عهد و وفایی را بین خود منعقد می‌کنند، مثل ازدواج، دوستی، شراکت و امثال هم؟ به واسطه کلمه خدا. 17. آخرین حجت برای اثبات هر حقیقتی همان کلمه خداست. سوگند. 18. کلمه خدا را همه می شناسند، هر کافر و مؤمنی، هر بدوی و متمدنی، هر جاهل و عالمی، هر ظالم و مظلومی و حتی کافران حربی که با خدا و رسولش آشکارا می جنگند و بر خدا علنن کفر می گویند و انکارش می کنند. 19. کلمه خدا شناخته شده ترین کلمه در فطرت بشر است، حتی شناخته شده تر و معروف تر از اسم هر فردی در نزد خیش و اسم عزیز ترین کسانش. 20. به همین دلیل در قرآن کریم این همه آیات درباره سوگند خوردن به اسم خدا وجود دارد و آداب و حقوق این سوگندها و مسئولیت در قبال آن. 21. کلمه خدا موجب آشنایی ها و اعتماد هاست، ولذا در روابطی که بیشتر سوء تفاهم وجود دارد بیشتر به کار می آید و بیشترین کاربرد کلمه خدا در رابطه زناشویی یعنی آدم حوایی است و تنها رابطه است که بدون کلمه خدا رسمیت نمی یابد و آغاز نمی شود و بدون نام او استمرار نمی یابد و بدون نام او ختم نمی شود. 22. ولذا به زن و شوهر می فرماید اگر تقوای الهی را در رابطه رعایت کنید او را دیدار می کنید و این بشارتی برای مؤمنان است و خداوند در کتابش در باره هیچ رابطه ای وعده به لقاء الله نداده است الا رابطه آدم حوایی. پس این عین حقیقت است که رابطه آدم حوایی تعین کلمت الله است فذاته، که ال تعبیل آدم است و لا یا اله هم تعبیل حواست که این لا بدون ال معنا و موجودیتی ندارد و البته این دو همواره جانشین یکدیگر می شوند و ثابت نیستند. 23. خداوند از هر چیزی یک زوج آفرید تا به یاد آورید. قرآن. چه چیزی را به یاد آورید؟ بی تردید خداوند را. و برترین زوجها بی تردید آدم حواست که اشرف مخلوقات و خلیفه او در عالم عرض می باشند، که آدم خلیفه خداست و حوا هم خلیفه آدم است و آدم و حوا هم خلیفه هم دیگرند. 24. کلمت الله هیل اولیا، کلمه خدا برترین است. قرآن. و عجبا که ضمیر هی برای کلمت الله به کار رفته که ضمیر مؤنث است، در نقطه مقابل هو که ضمیر غایب مذکر است، در حالی که در سوره توحید آمده که قل هو الله احد، که در اینجا از ضمیر هو که مذکر است استفاده شده است، ولی در اینجا سخن از کلمه الله نیست که مؤنث است، بلکه هویت غیبی اوست که مذکر است. پس کلمه الله مؤنث است، همانطور که مرکب است از ال به اضافه لا به اضافه ه. به عبارتی ال به اضافه اله که یک الهی مؤنث و معروف است، همانطور که حوا ظهور باطن آدم است و لذا مؤنث است، کلمت الله هم کلمه ظهور و لذا مؤنث است. 25. پس می توان گفت که خدا ظاهر مؤنث دارد و باطن و غیب او مذکر است، همانطور که بیرونی ترین و ظاهری ترین و نقد ترین جلوه از خدا همان کلمه خدا می باشد، همانطور که اسم هر کسی سرنخ ارتباط با اوست و بیرونی ترین بچه وجود اوست. 26. همانطور که زن و مرد به مثابه ظاهر و باطن یکدیگرند و اینکه باطن هر مردی یک زن است و باطن هر زنی هم مرد است و لذا انسان کامل کسی است که به باطن خود رسیده باشد. آدمی که حواییت ذاتش را در خود یافته باشد و حوایی که آدمیت باطن خود را در خود یافته باشد و این راه رسیدن از کلمت الله است تا الله، راه از هو تا هیه. و چون هیه و هو در وجود یک انسان یگانه شد، او دیگر نه مذکر است و نه مؤنث، بلکه وجود وحدانی است که ها می باشد، که ضمیر خنثاست که برخی از عرفا آن را به لفظ هه آوردند. و این جانب در غایت نزول ذکر پس از هو و هیه به ها رسیدم و در این ذکر بود که امام زمان و انسان کامل را درک نمودم. پس اگر عارفان در نخستین مرحله خلوص توحیدی خود ذکر یا من هو پیش می گیرند، برای آن است که جان خود را در دریای عدمیت هو شستشو دهند تا از تعینات جهان محسوس پاک شده و دهر زدائی گشته و آماده قلم رو به ظهور کلمت الله شوند. 27. این است که زن هم به مثابه یک اسم است، اسمی قابل پرستش، ولی مرد به خاطر مرد بودنش قابل شناسایی و تصدیق نیست، بلکه رسم و هویت و هستی فعال اوست که معرف اوست. 28. رابطه و نسبت زن به مرد مثل اسم است با رسم، مثل کلمه خدا با هویت خدا. 29. اسم در عربی به معنای سمت و سوست در لغت، پس اسم هر چیزی سمت و سوی آن چیز را به ما می نماید، همانطور که اسم خدا هم سمت و سوی اوست که مؤنث است، یعنی قابل پرستش است و لذا از طریق پرستش او به واسطه اسمش می توان به او رسید و رسم و صفات و اراده اش را دریافت و دیدارش نمود. 30. خداوند در کتابش فقط اسمای حسنای خود را به عنوان راه تقربش در اختیار ما نهاده است که به واسطه این اسما او را حمد و پرستش می کنیم تا به او برسیم، ولذا نماز چیزی جز حمد و پرستش اسمای او نیست. پس ما او را به واسطه اسمای او می پرستیم که ماهیتی مؤنث دارد. انا هی الا اسما، سوره نجم، یعنی اسمای الهی نیز مؤنث هستند چون با هیه آمدند. 31. ولی حمد و عبادت و پرستش او به واسطه اسمایش که مؤنث هستند ما را به ذکر او یعنی یاد قلبی او میرساند که این ذکر مذکر است، همانطور که مذکر به معنای به یاد آورنده است و تا مردی به ذکر نرسد مذکر نشده است، یعنی مرد نشده است، پس زن را در نمی‌یابد. 32. و انسانی که به مقام ذکر رسید مذکریت وجودش برپا و احیا شده است و بر آستانه کشف حواییت فطرت خیش است تا کامل شود. 33. مردی که به مقام ذکر رسید بر آستانه لقای جمال حوایی حق قرار می گیرد. 34. و اما چرا کلمه خدا برترین است؟ زیرا هر که آن را به کار گیرد و بر زبان آورد به ستایش و عبودیت و پرستش به برترین و عالی ترین مقام می رسد، تا آنجا که خدای را دیدار می کند که برترین موجودات است و بلکه اصل وجود است. 35. کلمه خدا عالی است، هیل اولیا، زیرا هر که آن را به پرستش بر زبان آورد عالی می شود، یعنی علی می شود که خود از اسمای خداست و اعظم اسمای اوست. 36. چون دل مرد به کلمه خدا گویا شد، یعنی اهل ذکر شد، مرد شده است. مردانی هستند مردانی هستند که کار دنیا و تجارت لحظه ای آنان را از ذکر خدا باز نمی دارد. قرآن 37. این امر درباره زن هم مصداق دارد، یعنی تا مردی قلباً به کلمه خدا گویا نشود مرد نشده است و تا زن هم قلباً به کلمه خدا نرسد زن نشده است و وجود حقیقی نیافته است. یعنی مرد یا زن مجازی و فرضی هستند، زیرا نه مرد به خوی وجود رسیده و نه زن به هیه وجود رسیده است، ولذا بی هویت هستند و بی وجود. یعنی هر چیزی به کلمه خداست که دارای هویت خود می شود، وگرنه موجودی برزخی است. هرچه در زمین و آسمان هاست دائما به ذکر خدا مشغولند. قرآن 38. زیرا کلمه خدا کلمه وجود است و کل عالم موجود از کلمه خداست و کل جهانیان به کلمه خداست که موجودند. 39. پس بدان که موجود کامل و انسان کامل هم مظهر کلمت الله است در جمیع اسما و صفات و ارادی خداوند. این گونه است که رسول خدا صلی الله علیه السلام را مصداق سوره توحید می خواند. 40. و این گونه که قرآن کریم حضرت مسیح را کلمه ای از خدا خوانده است و این شامل حال کلی موجودات است، زیرا همه کلمات کلمات خدا هستند که از کلمت الله آشکار شدند و کلمه خدا مادر همه کلمات است و لذا مؤنث است. 41. انسان جز نفس ناطقش نیست که از آن می اندیشد و احساس می کند و سخن می گوید و با خود و عالم و آدمیان مربوط می شود و هستیش را می یابد. ولی این نفس ناطقه با به نطق آمدن به واسطه کلمه خدا تعالی می یابد، زیرا کلمه خدا عالی ترین است. 42. هر نفسی دارای کلمه محوری است که موتور محرکی نطق آن نفس است. این کلمه برای مؤمنان کلمه خداست و برای کافران غیر این است، الا در مواقع ترس از مرگ و نیستی. و این نشان می دهد که کلمه خدا کلمه وجود و جاودانگی است که همه انسان ها در مواقع احساس نابودی به آن متذکر و گویا می شوند و بدین وسیله از احساس نابودی نجات می یابند. 43. پس کلمه خدا هستی بخش است و امان دهنده نابودگان. 44. کلمه خدا مأمن و پناهگاه عدم و عدمیان است. عالم هستی مخلوق این پناهجویی است، یعنی محصول توسل به کلمت الله است. 45. کلمت الله هیل علیا. کلمه خدا عالی ترین است. در اینجا لفظ علی علاوه بر معنای عالی و برتری و تفوق به معنای بر نیز می باشد، همانطور که در عربی کاربردی عمومی دارد، مثل الله و علی کل شیء شهید، خدا بر هر چیزی شهادت دارد، یا الله و علی کل شیء محیط، او بر هر چیزی احاطه دارد. پس علیا بودن کلمت الله به این معنا نیز می باشد که بر هر کلمه ای برتری و احاطه دارد و همه کلمات تحت شعاع و سلطه کلمه خدا قرار دارند. درست به همین دلیل همه کلمات به قدرت کلمت الله است که تعالی یافته و بالا می روند و انسان را هم با خود به تعالی می رسانند و نهایتاً به حضور و شهود خدا می برند و او را علیایی و علوی و عالی می کنند و صفات الهی از انسان به عرصه فعل و ظهور می رسد که این ظهور و بروزی مؤنث و زنانه نیست، بلکه ذاکرانه و مذکر و مردانه است. همانطور که مثلا علی علیه السلام را شاه مردان میگویند و لا فتی الا علی، یعنی جز علی مردی نیست و او اسوه مردانگی است. 46. پس بدان که کلمت الله دو ظهور و بروز دارد، از ضمیر هیه و هو که ظهوری مؤنث و مذکر است، که ظهور هیه الله همان حواست و ظهور هو الله هم آدم است، که چون این دو یکی شوند ظهور ها الله است که انسان کامل و امام مطلق است، که صورت بیرونیش یا حوایی است و یا آدمی، که اگر صورت بیرونیش حوایی باشد سیرتش آدم است و اگر صورت بیرونیش آدم باشد سیرتش حوا می باشد. 47. و می دانیم که در همه زبانهای کامل جهان همه کلمات و نامهایی که بر اشیاء است به سه دسته مؤنث، مذکر و خنسا تقسیم می شود، مثل زبان عربی، آلمانی، سانسکریت و پهلوی، که به صورت پسوند یا پیشوندهایی این ماهیت نر، ماده یا خنسا نوشته و تلفظ می شود. این امر برخواسته از سه ماهیت کلمه الله است که با ضمیر هیه، هو و ها در عربی نشان داده شده است. مثلا در برخی از زبانها کوه با ضمیر مذکر خوانده و نوشته می شود. در برخی دیگر زبانها مؤنث یا خنسا است، در حالی که به لحاظ جنسی کوه چنین نیست. 48. اصلا خود کلمه خدا در برخی فرهنگ ها مؤنث است و برخی دیگر مذکر یا خنثاست، و این مسئله در ماهیت زبان و فرهنگ و هویت مادی و معنوی آن قوم اثری تعیین کننده و حیرت آور دارد، که یکی از مسائل کلیدی زبان شناسی و مردم شناسی می باشد. ولی متاسفانه در قلمرو معرفت دینی مورد اعتنایی نبوده است الا در آثار انگشت شماری از عرفا مثل ابن عربی. 49. در فرهنگ هایی که کلمه خدا مؤنث است، مادر سالاری و زن سالاری حاکم است، مثل برخی از ملل شرق دور یا هندوستان. ولی در فرهنگ هایی که کلمه خدا مذکر است، مرد سالاری و پدر سالاری حکم فرماست، مثل اقوام سامی. 50. خداوند نه مذکر است نه مؤنث، نه شکل دارد و نه اندازه و رنگ و بوی خاصی، بلکه برای هر کسی ظهور آن چیزی است که آن را ندارد. یعنی خداوند ظهور نیستی های هر کسی است و نداشته ها و ندانسته هایش. 51. انسان فقیر از خدا ثروت می خواهد و در حقیقت خدای غنی و مقتدر می خواهد، نه خدای حکیم و مقیم را. همانطور که انسان علیل خدای طبیب و شفیع را می خواهد، خدای سالم و سعید را می طلبد. و انسان در مهلکه مرگ هم از خدا حیات می طلبد و خدای زنده را می خواند و زندگی خدا را، و انسان سالک هم خدای حق و حقیقت را می جوید. 52. مرد هم در جستجوی زنانیت و حواییت وجود خیش است که نداردش، ولذا از هر زنی آن را سراغ می گیرد و مطالبه می کند. هر زنی هم مرد جانش را جستجو می کند، و این عمیق‌ترین و واجب‌ترین بچه وجود انسان است که نداردش و جستجویش می کند، ولذا موضوع و محور همه عشق‌ها و تلاش‌های بشر است که اگر آن را از کلمه خدا مطالبه کند حقیقتش را در خود می یابد. 53. اساسی ترین و واجب ترین فقر و نیاز و نداری و نیستی انسان همان چیزی است که آن را جنس مخالف می نامد، یعنی معشوق یا همسر. ولذا انسان مؤمن و سالک که متوسل به کلمه خداست، در غایت این جستجو و سلوکش با جمال هایی یا هویی خدا روبرو می شود، یعنی جمال آن گم شده و نداری وجودش را دیدار می کند، و این نخستین لقای پروردگار است. ولذا همه عارفان مرد در این نخستین دیدار به توصیف هیه خدا می پردازد که مؤنث است، که ادبیات عرفانی ما مملو از این اوصاف است. 54. این است که مردان به طور آگاه و ناآگاه خداوند را با لفظ هیه می خوانند مثل الهی، ولی زنان با لفظ هو می خوانند. این هیه و هو به طور طبیعی از سینه برون می آید، ولی مردان خدا که هیه و هوی خداوند را دیدار کرده اند زان پس او را ها می خوانند مثل الها، که این قلمرو به ظهور انسان کامل است. 55. خداوند در کتابش خطاب به زن و شوهرها می فرماید که اگر در رابطه تقوای الهی را رعایت کنند دیدارش می کنند، که البته زن هوی خدا را و مرد هم هی خدا را دیدار می کند، یعنی جمال آدمی و جمال حوایی حق را. 56. زن اله است، پس ال را می‌یابد، مرد هم ال است، پس اله را می‌یابد، و ال با اله جمع می‌شود و کلمت الله در وجود انسان خلاق می‌گردد و خلق جدید انسان آغاز می‌شود که واقعی قرآنی است. 57. می‌دانیم که نبوت و دین از رابطه آدم و حوا پدید آمد، یعنی راه از خود تا خدا همان راه و رابطه آدم و حواست، و این رابطه بین هیه و خوی الهی است که قلمرو به ظهور کلمت الله است. 58. این است که رابطه آدم حوایی یا عرصه به خدایی طرفین است و یا بی خود شدن و گمگشتن و مالی خولیایی رابطه، که هر کسی طرف مقابلش را با خودش عوضی می گیرد. این است که می فرماید اگر تقوای الهی را در رابطه رعایت کنید او را دیدار می کنید. تقوای الهی یعنی این که در صدد تصرف و تملک یکدیگر نباشید و به هویت الهی یکدیگر تجاوز نکنید. 59. و اگر در هر چیزی که یاد خدا نباشد به فسق می گراید. قرآن. پس در رابطه زناشویی هم اگر یاد خدا نباشد این رابطه فاسقانه و زنایی می شود، و شروع یاد خدا همان بر زبان راندن کلمت الله است. 60. پس اگر کلمه خدا در رابطه زناشویی حضور داشته باشد، هیه و خوی الهی از هر یک رخ می نماید و هر کسی بر حق وجودش مستقر می شود و صاحب وجود می شود. یعنی مرد آدم می شود و زن هم حوا می گردد، و این حیات جاوید بهشتی است به برکت کلمت الله. 61. بدان که آدم و حوای ازلی در بهشت از یاد خدا بیگانه شدند، که به دام وسوسه های احمقانه ابلیس افتادند به وعده این که تبدیل به فرشتگان شوند، یعنی از مقام آدمیت و حواییت بیگانه و ساقط شدند، پس از بهشت وجود که حضور خدا بود بیرون رانده شدند. 62. وجود خداست و هر موجودی مظهری از این وجود و لذا آیه ای از اوست، و او هر چیزی را زوج آفریده است تا او را به یاد آوریم. قرآن. یعنی هر موجودی دو شقه شده است، به شقه هیه و هو. پس خداوند در هیچ کس به تنهایی نیست، بلکه در رابطه این زوجها حضور دارد، و به واسطه کلمه خداست که میتوان این رابطه را بر حقش برقرار ساخت و به حق وجود خود که اوست رسید. هو به هیه میرسد و هیه هم به هو. 63. یعنی خدای هر کسی در جنس مخالف او با او سخن میگوید و مربوط میشود، و کلید در به این ارتباط کلمت الله است. 64. اسم هر چیزی سمت و سو و قبله آن چیز است. چون کسی را به اسم می‌خوانی تمام هوش و حواس خود را به سویش متمرکز و متوجه می‌سازی و او را مخاطب قرار می‌دهی. اسم خدا هم چنین است. اسم خدا قبله و سمت و سوی دل و جان است. 65. اسم در لغت عرب از سموست به معنای سمت و سو و نیز به معنای ماورا و احاطه است، همانطور که سما از همین ریشه است، زیرا به واسطه بر زبان راندن نام کسی به سویش توجه می کنیم از برای او و بر او، همانطور که آسمان بر زمین احاطه دارد و بر زمین است، یعنی ماورای زمین. پس اسم هر کسی به مثابه آسمان اوست وقتی که مخاطب قرار می گیرد. 66. خداوند از برای شما بر شما احاطه دارد. قرآن. و این در درجه اول به واسطه کلمه خداست که در ذات بشر نهفته است، و چون انسان نامش را می خواند، او را از درون خود فرا می خواند و ذات خود را فرا می خواند. این است که فرموده هر که مرا به یاد آورد او را به یادش می آورم. 67. پس کلمه خدا از درون و برون ما را احاطه کرده است، پس چون او را می خوانیم تمامیت خود را از درون و برون فرا می خوانیم و خود را در جهان جمع می کنیم و خود را می یابیم و به یاد می آوریم. این عین رابطه خود و خود آمی باشد. 68. ما به هوس و بازی لغت نبوده که کلمه خدا را تعبیر به خود آن موده و کلمه الله را به رابطه آدم حوایی تعیین دادیم. همه این مفاهیم در قرآن موج میزند و آشکار است. 69. در نزد فرهنگ بشری دو نوع کلمه خدا وجود داشته است. یکی برخاست از امیت و فطرت اقوام بوده و دیگری ارمغان انبیای الهی است. کلمه الله، خدا و گاد از نوع امی و فطری است و کلمه یهوه، اهور مزدا و الله هم از نوع نبوی است. در این میان یک فصل مشترک وجود دارد و آن کلمه الله است که نخست یک کلمه امی و فطری در اعراب بت‌پرست بوده که در دین محمد هم خداوند به همان نامش خود را معرفی و آشکار کرده است، و این انطباق امیت و نبوت امری اتفاقی نبوده است. این همان ظهور امامت است که از تلاقی امیت و نبوت حاصل آمده است، و لذا امام یا انسان کامل مظهر تمامیت کلمت الله است، و لذا کلمه الله کلمه ظهور مطلق خدا در بشر است، و خدا اراده کرده تا کل حق دینش را آشکار ساخته و بر همه مذاهب مسلط سازد. قرآن. 70. جالب است به یاد آوریم که اعراب بت‌پرست حجاز در خانه کعبه بتی به نام الله نداشتند و الله را خدای بت‌ها و برتر و نامرئی می‌دانستند، تا اینکه علی ابن ابی طالب از خانه کعبه رخ نمود و نبوت ختم و کامل شد در امامت که قلمرو به ظهور کلمت الله است. قل هو الله احد، بگو که هو همان الله است و یکی است. 71. پس با ظهور اسلام محمدی کلمت الله بر همه کلمات سابقش فائق آمد، چرا که از بطن این کلمه بود که هو و اهو و یهو رخ نمودند، و این غلبه ای اسمی نبود بلکه رسمی و وجودی و ظهوری بود. 72. در حقیقت باید دانست که تمدن آخرالزمانی عرصه ظهور کلمت الله است، زیرا بهشت و جهنم و برزخ و همه طبقات و عوالم غیب به همراه ملائک و شیاطین و نهایتاً جمال غیب الغیوب حق آشکار شده و می شود که کمالش در ظهور ناجی موعود است، و این است غلبه کلمه الله بر همه کلمات خدا، و این است راز این معنا که کلمت الله هیل اولیا، کلمه الله برترین است. 73. رسیدن به حواییت وجود برای مرد و رسیدن به آدمیت وجود برای زن عین رسیدن به صمدیت ذات و الحاق به الهیت است. 74. همانطور که چون زنی به آدمیت وجود رسید یعنی ذاکر شد، از زنانیت جان پاک می شود که عادت ماهیانه بارزترین نشانه آن است. مردی هم که به حواییت وجود رسید و هی الله را یافت، برای دوره ای دوچار نوعی عادت زنانه می شود که به صورت خونریزی عجیبی از ادرار خودنمایی می کند. که این جانب آن را درک و تجربه نمودم و شیخ اکبر ابن عربی هم بر این امر خبر داده است و گاندی عارف شهیر هند هم این تجربه را درک و تصدیق نموده است. 75. انسان تا به جنس مخالف خود در خود نرسد، از جنس مخالف به لحاظ جنسی بی نیاز نمی شود و انسانیت همسر و هر زن یا مردی را درک نمی یابد. از همین منظر می توان آن حدیث حیرت آور از رسول را درک نمود که فرمود: خداوند سه چیز را در این دنیا در دلم محبوب ساخته است، زنان، عطر و نماز که نور چشم من است. 76. رابطه ذکر و زن در نزد مردان خدا از همین روست. این رابطه، رابطه کلمت الله است با جنسیت که چون از نفس انسان پاک شود، خلقت جدید انسانی آغاز گردد. 77. و تا چنین واقعی رخ ندهد، آدمی از نجات پرستی که اساس کفر و شرک و ظلم است، رهایی ندارد. 78. آتش انسان نسبت به جنس مخالف در جهت تملک کاملش همان آتش عدم است نسبت به وجود که هرگز پایان و وصالی ندارد الا از درب کلمت الله. 79. اگر تمدن مدرن آخر الزمانی و همه پدیده ها و معضلاتش را از درب کلمت الله ببینیم و فهم نماییم، حقیقت این دوران را دریافته ایم و نیز حقیقت اسلام را. 80. کلمت الله به دو معناست که یکی همان کلمه الله است و دیگری کل واقعی وحی الهی یعنی قرآن کریم است که جمله کلام الهی است. و چه دوم این معنا در مجموعه آثارمان تحقق یافته است، یعنی کل جهان مدرن و انسان آخر الزمانی در آیات الهی و کلام الله تعبیر شدند و این کلام الهی در جهان بیرون تعین یافتند. ولی بچه نخست این معنا یعنی خود کلمه الله هست که بایستی در جهان بیرون عینیت یابد و کل جهان بیرون به کلمت الله تعبیل شود و آن در این رساله در حال تحقق است. 81. ال به اضافه لا به اضافه ه. ال معرف است یعنی هستی بخش و نمایانگرا. لا هم به معنای نه، نفی، نیستی و محال است. پس ال به اضافه لا یعنی هستی بخش به نیستی و اثبات آنچه که نیست. پس ال به اضافه لا یعنی هستی نیستی. همانطور که ال و لا در حروفشان هم کاملا وارونه هستند، یعنی چون ال را به لحاظ حروف معکوس نماییم لا حاصل می آید و اگر لا را معکوس کنیم ال می شود. پس رابطه ال و لا هم به لحاظ معنا و محتوا و هم به لحاظ ظاهر لفظ و حروف رابطه ای دیالکتیکی است و جمع اشد از داده است که در کلمه الله یگانه شدند که الف کلمه بلا بالای سر الله قرار گرفته است و این اتحاد و یگانگی هستی و نیستی با هی تأنیس قابل پرستش شده است و لذا کلمه الله کلمه ای مؤنث شده است. 82. با یک نظر به انسان و تمدن مدرن در میابیم که با جهانی سراسر مؤنث و زن سالار و به اصطلاح فمینیست روبرو هستیم که اتفاقا سلطه فکری و روانیش در مردان بسیار شدیدتر است که زن زلیلی و زن باری و مؤنث نمایی در مردان قوقا می کند. این جلوه ای از حاکمیت و سلطه و ظهور قهار کلمه الله بر جهان مدرن آخر الزمان است که کلمه ای مؤنث است. 83. ظهور اسلام به لحاظی ظهور زن از اعماق تاریخ ظلمت به قلمرو بروز و روشنایی بود. بلیزا نخستین انسانی که به دین محمد ایمان آورد خدیجه بود و بلکه خدیجه در شناخت حقیقت محمدی و نور نبوت و رسالتش بر خود پیامبر سبقت داشت که 15 سال قبل از بعثت از وی خواستگاری نمود و پس از نخستین نزول وحی آن حضرت را به نبوتش بشارت و امید داد و تردیدها را از وی برطرف نمود. باز چون این زنی است که نور امامت و فطرت و عصمت یعنی فاطمه اطهر پدید می آید که مادر پدرش می شود در مقام معنوی، و این ظهور کلمت الله و هیل اولیاست، زیرا دین محمد دین رحمت مطلق است که زن جمال این رحمت بر زمین است. دین محمد تنها دینی است که در آن یک زن یعنی فاطمه زهرا تبدیل به مقصود خدا از خلقت می شود. ای محمد، اگر قرار نبود که تو را بیافرینم هیچ چیزی نمی آفریدم، و اگر قرار نبود علی را بیافرینم تو را هم نمی آفریدم، و اگر قرار نبود فاطمه را بیافرینم علی را هم نمی آفریدم. حدیث قدسی. 84. به لحاظی میتوان تاریخ بشر را به 3 مرحله الهی تقسیم نمود که 3 مرحله از ظهور حق است: مرحله هویی، مرحله هیه و مرحله ها. تاریخ بشر از حبوط آدم و حوا، از بهشت تا ظهور خاتم النبیین قلمرو ظهور هو می باشد که مذکر است، ولذا در این دوران خدای همه اقوام و مذاهب بزرگ جهان هو نامیده می شود. در شرق دور که قدیم ترین تمدن است هو پرستیده می شده است. در اقوام سامی یا هو و در قوم آریایی هم اهو خوانده می شد، و این عرصه مرد سالاری و پدر سالاری است که با ظهور اسلام محمدی این دوره به پایان می رسد و عرصه هوالله ختم شده و هیالله آغاز می شود که احیا و ظهور ماهیت حوایی است. ولذا در دین محمد برای نخستین بار زن حق حیات دارد، حق انتخاب دارد، حق تحصیل علم دارد، حق خواستگاری کردن دارد و اختیار دین و حق طلاق و حق ارث. و فقط در دین محمد است که زن می تواند تا مقام خلافت اللهی و امامت ارتقا یابد و نهایتاً تبدیل به مقصود خلقت شود و سرچشمه امامت و هدایت. 85. و اما مرحله سوم که ظهور ها الله است، پس از مرحله هی الله آغاز می شود که آخر الزمان به غایت رسیده و ظهور انسان کامل و ناجی موعود است که حاصل یگانگی زن و مرد می باشد که نه مرد سالاری و نه زن سالاری است، بلکه انسان سالاری است که ظهور احدیت و صمدیت است. 86. همانطور که در خلقت ازلی نخست آدم آفریده شد و سپس حوا از بطن آدم پدید آمد، در تاریخ و خلقت تشریعی هم اول عرصه ظهور مرد بود و سپس ظهور زن، آن هم از بطن مرد. ولذا فمینیزم ریشه در اندیشه و احساسات مرد دارد و بانیانش جمله مردانند. 87. به بیانی دیگر مرحله اول تاریخ ظهور علی است، یعنی مرد، و مرحله دومش در دین محمد صلی الله که ظهور لا است، یعنی زن، و مرحله نهایی که با ظهور امام زمان آغاز می شود که ظهور انسان و خلق جدید است، و آن ظهور ال به اضافه لا به اضافه ه می باشد که ظهور کامل کلمت الله است. 88. این ظهور 3 مرحله‌ای در بستر تاریخ و زمان به نوعی است که شامل توده هاست، ولذا ظهوری جاهلانه و ظلمانی است. ولی برای افراد مؤمن و اهل ذکر ظهور عارفانه و عادلانه و نوری است که در محدوده عمر فردیشان رخ می‌دهد و آن عارفانند و اولیای الهی هستند که این مراحل را می‌توانند در زندگی دنیوی خود طی کنند و البته اندکند که در همین حیات دنیا به مرحله سوم و کامل برسند. برخی از مؤمنان و عارفان تا ظهور هو می آیند، گروهی دیگر به ظهور هی نائم می آیند و انگشت شماری به ظهور انسان کامل می رسند که ظهور کامل کلمت الله است، آدمیت، حواییت و احدیت. 89. پس دانستیم که این غلبه و ظهور هو و هیه و ها در هر مرحله ای از تاریخ و عمر فردی بشر هر یک دارای دو تجلی است، ناری و نوری، رحمانی و ظلمانی، جبری و اختیاری، عرفی و عرفانی، مؤمنانه و کافرانه. 90. پس ما پندار که دین ابراهیم و زرتشت و موسی و عیسی دین نر سالاری و مرد سالاری است و ما پندار که دین محمد هم دین زن سالاری و فمینیسم است، بلکه دین محمد در عرصه جهل و شرک و نفاق به صورت فمینیسم بروز می کند و در وجود مؤمنان اهل ذکر هم به صورت رحمت مطلقه بر جهانیان رخ می نماید. 91. فاطمه علیه السلام و قطامه دو ظهور و بروز عرصه هی الهی می باشند که قلمرو ظهور و غلبه زنانگی است. محمد صلی الله و ابو سفیان هم هر دو ظهور و بروز مردانی همین قلمرو هستند که محمد صلی الله رحمتی بر همه زنان خیش است و ابو سفیان بنده و ذلیل زنش هنده است. 92. حال بهتر در میابیم که چرا همه عارفان اسلامی لقای پروردگارشان را به جمال زن دیدار می کنند. خود این جانب که دو شهود الهی را از منظر حقیقت محمدی و حقیقت علوی به جمال زن دیدار کردم، تا سالها در حیرت بودم که این چه رازی است. 93. دین و رحمت محمدی به راستی زن را از گورستان تاریخ بیرون آورد و به زندگی بازگردانید. این فقط دختران عرب نبودند که زنده به گور می شدند که مردان طی هزاران سال زن را زنده به گور کرده بودند. مردان جاهل و کافر در طول تاریخ از قدرت و ظهور هوی الهی سوء استفاده کردند تا محمد این عرصه را به پایان برد. همانطور که امروز زنان جاهل و کافر هم از قدرت ظهور هیه الهی خود استفاده می کنند و متقابلن مردان را به بندگی خود می کشند، که این به لحاظ تاریخی نوعی قصاص و عدالت قهری محسوب می شود. 94. حضرت موسی به قدرت یهو یا یاهو مظهر کامل و برحق هویت الهی و مردانگی در تاریخ است که در مقابل او فرعون قرار دارد که مظهر کامل دیگری از همین هویت و مرد سالاری ظالمانه و ناحق است. 95. همانطور که مانی و مزدک مظهر برحق ظهور اهویی در دین زرتشت بودند و انوشیروان هم مظهر ناحقی از این اهویی بود که 12,000 زن داشت و همه زنان سرزمین خود را مایملک خود می دانست. 96. پس بایستی مرز بین ظهور مردانگی و ظهور نرینگی را تشخیص داد و نیز فرق بین ظهور حواییت و ظهور مادینگی. 97. ظهور مردانگی یا آدمیت و ظهور حواییت در طول تاریخ از مردان و زنان الهی می بایستی اسوه‌ای برای جوامع بشری باشد تا در تبعیت از آن به جای اصالت پایین‌تنه و عورت پرستی به ظهور بالاتنه برسند. ولی آنچه که حجاب این هدایت بوده همانا تقلید است به جای تبعیت، و این خطا موجب پیدایش مالی خولیایی شد که نفاق مذاهب را پدید آورده است که باطنی جاهلانه و کافرانه لباس عارفانه بر تن می کند. در اینجا شاهد بروز قطامه و ابن ملجم هستیم که خود را با فاطمه علیه السلام و علی علیه السلام اشتباه گرفتند. 98. این است که توده بشری یا ناس در طول تاریخ دورانها به جبر و قهر این ظهورات الهی دوچار می شوند و به جبر تحول می یابند به قهر و غضب حق. این است که از رحمت محمدی فمینیزم پدید می آید. همانطور که از هویت موسوی هم فرعونها رخ نمودند و پاپها که زن را شیطان می دانستند که تنها رسالت وجودیشان تولید مثل نران است. و این است که امروزه زنان به کلی منکر این غریزه خود شده و با زنانگی خود در نبردند، در حالی که اساس ظهور رحمت هستند. 99. دین محمد ظهور لا است و لذا زن کافر منکر ال شده است، زیرا می‌بیند که به خودی خود می‌تواند امکان وجود و ظهور داشته باشد. و این است که ظهور لا که موجب انشقاق و انشعابش از کلمه ال به اضافه لا شده، دعوی اصالت وجود زنانه یا فیمینیزم دارد و خود چون اله خودنمایی کرده است که من به خودی خود قابل پرستش هستم. 100. این است که آخر الزمان عرصه انشقاق و جدایی ال و لا است و این زمینه ظهور همجنسگرایی است و انهدام ازدواج و خانواده است.